بسم الله الرحمن الرحیم. در روند تألیفی کتاب اسرار قدیر و اینکه آنچه به عنوان اولین بار در این کتاب عرضه شد، یکی داستان کاملی از خطبه قدیر و دوم داستان کاملی از حضور دشمنان قدیر در کنار قدیر و اقدامات آنها و دیگری بیان زمینه و بستری که واقعی قدیر در اون اتفاق افتاد و بعد اسناد و مدارک مربوط به قدیر و خطبه قدیر و جمع آوری اونها و سپس مقابله خطبه قدیر با 9 نسخه‌ای که در اونها یافت شد و تطبیق این نسخه ها بر یک دیگر و بعد از اون ترجمه فارسی خطبه بر اساس این نسخه مقابله شده. کار دیگری که در اینجا انجام شد این که خطبه قدیر برای عموم مردم به عنوان یک سخنرانی متسلسل بسیار سنگینه، یعنی یه مجموعه بسیار سنگینی از مطالب رو پیغمبر ما صلی الله علیه و آله برای بشریت تا آخرین روز دنیا تو یه ساعت گفتن. خب معلومه که بار این خطبه خیلی سنگین میشه و شنونده حتی هر کس میخواد باشه ولو اهل تخصص، نه اینکه عموم مردم، فقط در وهله اول وقتی بخوان این خطبه رو اول تا آخر بخونن احساس این میکنن که با مطالب سنگینی روبرو هستن و یه دنیا مطلب رو در برابر خودشون میبینن. یکی از کارهایی که در این باره انجام شد این بود که خطبه قدیر به صورت موضوع بندی تفکیک بشه و باز مطالب خطبه قدیر به صورت قطعه قطعه بشه و هر مرحله از سخن با یه عنوان از اون مرحله قبل و بعد جدا بشه. طبعا این یک سره بودن مطلب رو وقتی تفکیک پیدا کنه یه مقداری خواندن و مطالعه و هضمش آسان‌تر میشه. وقتی با صورت موضوعی مطالب خطبه قدیر از هم جدا بشه، وقتی قبل از خواندن خطبه یک مخاطب اول توجه کنه که در این خطبه مثلا 11 بار نام مقدس امام زمان علیه السلام اومده، خب فکر میکنه که عجب، پس در این خطبه قدیر ارتباطش با امام زمان چیه؟ اونم 11 مرتبه. فکر کنه که نام امیرالمؤمنین 50 مرتبه آمده. فکر کنه که بیعت زبانی توی این خطبه انجام شده. فکر کنه که پیغمبر در یه مرحله از خطبه دستان امیرالمؤمنین رو گرفت و او رو بلند کرد. همه اینا جلب توجه میکنه و مخاطب با این مقاطع خاص با خطبه روبرو میشه و درک خیلی آسونتر، سریعتر از خطبه پیدا میکنه. بنابراین کار دیگری که در این کتاب انجام شد تحت عنوان پژوهشی در اهداف خطبه قدیر، این مطالب خطبه موضوع بندی شد به طوری که مخاطب اول میدونه که با چه موضوعاتی تو خطبه قدیر روبرو خواهد شد، بعد به استقبال خطبه میره. خب اینم یک مرحله. مرحله دیگر این که درباره عید و جشن قدیر یه پرونده‌ای لازم بود که باز بشه و این که هر سال مردم عید قدیر رو و روز 18 ذی‌الحجه رو جشن میگیرن، این مسئله این نیست که حالا فقط چون در این روز اون اتفاق افتاده ما هم خوشحالی میکنیم. اگر بدونن که در آسمان ها این روز رو جشن میگیرن، اگر بدونن که انبیای گذشته قبل از وقوع واقعه قدیر از طرف خدا مأمور بودن یه همچین روزی رو جشن بگیرن و برای امتشون هم اعلام کنن که جشن بگیرن. چقدر فرق میکنه برخورد با مسئله، چقدر تغییر میکنه تو ذهن. الان خود شما این مطلب رو که شنیدید چقدر برای شما فرق کرد که قدیر برای ماست اما تو آسمونا هم باید جشن بگیرن. قدیر برای ماست، امت‌های قبل از ما این روز رو جشن گرفتن. حالا ما چی کار باید بکنیم؟ وظیفه ما چیه در مقابل یه همچین عیدی و یه همچین جشنی؟ از این طرف وقتی نگاه میکنیم در اون شرایط سخت تقیه که واقعا سقیفه و حکومت بنی امیه و بنی العباس و عثمانی که همه اینا رو سقیفه بنا شد اومد بالا، همه اینا ضد قدیر بودن. وقت توی زمانی به بلندای 1400 سال که همیشه ضد قدیر حاکم بود، ببینید ائمه معصومین علیهم السلام چه دستوراتی درباره کیفیت جشن گرفتن، عید گرفتن قدیر به ما دادن. خب یه فصلی درباره این که عید قدیر رو ما چگونه بگیریم، ائمه ما چجوری دستور دادن عید قدیر، جشن قدیر. وقتی وارد مراسمش میشیم میبینیم که جشن جداگانه، هدایا جداگانه، اطعام جداگانه، عبادت جداگانه، نمازهایی که برای این روز، میبینیم عجب پرونده وسیعی یه دونه عید داره که نظایرش عیدهای دیگه یه همچین چیزی رو نداره. خب اینا همه باعث میشه که این پرونده در دل ما یه جلوه دیگری پیدا کنه. یعنی هر سال قدیر که میرسه دیگه اون قدیری نباشه که تا حالا بر ما گذشته. خب با این فصل هم مطالعه کننده کتاب رو سوق دادیم به درک اهمیت قدیر. بعد از اون یه فصلی به عنوان پرونده باز قدیر تا قیامت رو تدارک دیدیم که البته در این فصل یه تکه هایی از جاها و اطلاعات و معلومات مختلف رو جایگزین کردیم برای اینکه آمادگی باشه برای مطالعه اون فصل ها. مثلا چه کتاب هایی تا حالا درباره قدیر تألیف شده؟ خب این به معنای یک کتاب شناسی ساده نیست، این تاریخ زحمات 1400 ساله یه که امروز من و شما از قدیر داریم استفاده میکنیم. اونا زحمت کشیدن که ما امروز بر سر این سفره نشستیم. دیگه تاریخچه احتجاجاتی که با قدیر انجام شده، چقدر در طول تاریخ به برکت این واقعی که به دست پیغمبر انجام شد استدلال کرده ان اهل دین درست بر اونهایی که دنبال روی سقیفه بودن. خب اینا جمع‌آوری شده از زمان خود پیغمبر، امیرالمؤمنین، یکی یکی ائمه و اصحاب ائمه تا برسه به علمای ما که در کتبشون این احتجاجات و استدلالات با قدیر رو مطرح کردن. خب در کنار اینها چه کسانی در طول تاریخ جشنهای عظیمی برای قدیر گرفتن و در راه احیای قدیر زحمت کشیدن؟ متقابلن چه کسانی آدمای شاخصی بودن که با قدیر مقابله کردن و در راه تخریب قدیر؟ دیگه سرزمین قدیر الان کجاست؟ در چه حالی به سر میبره؟ گذشتش چه تاریخچه‌ای داشته؟ خب ببینید تمام اینا پرونده باز قدیر تا قیامت، یعنی از روزی که واقعه قدیر تمام شد این پرونده باز شد و تا روز قیامت هم همینطور باز خواهد ماند. هر کسی میاد، حالا چه اونایی که دوست قدیرن چه اونایی که دشمن قدیرن، اون کارهایی که انجام میدن تو این پرونده نوشته میشه تا روزی که در قیامت در پیشگاه خدا و رسول و امیرالمؤمنین علیه السلام این پرونده باز شه. اون وقتی که تابلوی اللهم وال من والاه و آد من آداه و انصر من نصره و خذل من خذله خودشونشون خواهد داد. یعنی این اسما هر کدوم زیر یکی از این چهار تا دعای پیغمبر ثبت خواهد شد تا انشالله در یه همچین روزی جزای اون کسانی که چه به نفع قدیر و چه بر ضدیت با قدیر گامی برداشتن به اونها داده بشه. تا اینجا ما ما یه ترسیم کاملی از کتاب اسرار قدیر رو به عنوان اولین اثر درباره قدیر در تألیفات بنده عرضه کردم و انشالله که مورد استفاده خوانندگان و بینندگان عزیز قرار بگیره.